السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. ایام رو خدمت شما سروران و عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم از برکات این ایام گشایش کلی و ظهور وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداها باشه و برای میهمانان خدا که در سفر حج به ضیافت الهی بار یافتند از درگاه خدای متعال در این ایام تقاضای علو درجات و رحمت و مغفرت داریم. خب در باب قدیر صحبت زیاد شده و من هر چه بگم زیر به کرمان بردن است. قاعدتاً حرف جدیدی در محفل شما سروران و اساتید نیست، ولی حالا مرور به بعضی از آیات قرآن و نکاتی که از آیات میشه استفاده کرد شاید مفید باشه. قناعت دارید که این هر دو آیه که یکی ناظر به قبل از واقعه قدیر و دیگری بعد از واقعه قدیر هست در سوره مبارکه مائده است. یکی ظاهراً آیه 67 هست، یکی هم در اوائل سوره. و یکی به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با لحنی که لحن اختصاصی در این آیه هم هست دستور به ابلاغ حقیقت ولایت رو میده و دیگری هم آثار و برکات این اقدامی که وجود مقدس نبی اکرم کردند آثار او رو بیان میکنه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونه الیوم اکملت لکم دینکم، که در ذیل آیه اول حدیث در عیون اخبار رضاست. قبلش هم این حدیث رو از کافی بخونم که حدیث در روزه کافی ظاهرا که بعد از اینکه این آیه شریف نازل شد و خدای متعال امر ولایت رو نازل کردند که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدند که این امر رو ابلاغ کنند و تفسیر کنند، کما اینکه آیاتی که مربوط به حج و صلات و زکات و صوم هم هست وجود مقدس نبی اکرم توضیح دادن و تبیین کردند. در این حدیث شریف کافیس حضرت مأمور شدند که امر ولایت رو هم تبیین کنند، منتها حضرت یه نگرانی در تبیین امر ولایت داشتن به خاطر اینکه این تکلیف با صلات و زکات و اینها فرق میکنه، اونها هم تکالیف سنگینی هستند. انها لکبیرتون الا علل خاشعین، ولی موضوع ولایت از اون موضوعاتی است که الباب المبتلا به الناس، امتحانش بسیار سخته، بلکه امتحان اصلی انسان هست. خدای متعال ملائکه مقربین رو وقتی میخواست نسبت به امر توحید و خشوع در مقابل کبریای خودش امتحان کنه، امتحان به موضوع ولایت کرد، به سجده در مقابل آدم و انواری که در آدم بود. لذا امتحان سخت دیگه، این امرنا صعبون مستصعبون. حضرت نگران بودن، خوفشون هم خوف بر جان خودشون، خوف شخصی نبود، همون چیزیست که در داستان موسی کلیم علی نبی یا نبی آلهی و علیه السلام خدای متعال میفرماد فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. در نهج البلاغه حضرت فرمودن که نگران بود که امر بر مردم مشتبه بشه، فرق معجزه و سحر رو نفهمن. حضرت نگران بودن که بالاخره این امر سنگین، ابلاغش، اظهارش، رسوندنش، که ابلاغ هم یه ابلاغ عادی نیست که فقط به مردم بگن، باید اتفاقات عظیمی به وسیله حضرت بیفته، نگران عواقب این امر بودن که اینها میفهمند، تحمل میکنند، رجعت به کفر نمیکنند. خدای متعال با تأکید فرمودن بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. که وقتی این امر از طرف خدای متعال نازل شد و این امنیت از طرف خدای متعال تضمین شد، این حدیث در عیون اخبار رضاست که به امام رضا عرض کردن که عروة بن زبیر میگه حضرت تا آخرین لحظات عمرشون تقیه میکردن. حضرت فرمودن نه، بعد از اینکه این آیه نازل شد دیگه حضرت تقیه نکردن و حقیقت ولایت رو بی پرده گفتن. قبلا هم میفرمودن آیات متعددی در باب ولایت نازل شده بود، غیر از اینکه قرآن ثلثه فینا، یک رکن قرآن بیان ولایت اهل بیت علیهم السلام است، حدود 1000 آیه رو مرحوم بهرانی فقط جمع کردن. آیاتی بود که دلالتش بر ولایت دلالت خوبی بود، منتها در تقیه بود دیگه. حضرت تقیه رو کنار زدن و در قدیر بی تقیه موضوع ولایت رو گفتن. حالا ببینید خطبه قدیریه رو که دیگه تقیه درش کنار رفته، همه مسائل مربوط به ولایت که مهمترینش تعیین شخص هست و از ابهام بیرون آوردن این تعیین هست. اگه حضرت این ابهام رو رفع نمی کردند که پیدا بود همه مدعی بودند دیگه. الان یکی از معجزات و کرامات اینه که نسبت به بقیه ادعای نس معمولا نمیشه، فقط نسبت به حضرت امیر است که ادعای نس بر انتصاب هست از طرف وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بقیه بیشتر ادعا میشه که نبی اکرم واگذار کردن به امت و اجماع امت رو ادعا میکنن. حالا اون اجماع هم که میدونید ریشه ای نداره، ولی این چنین ادعایی است. ادعای نسب عمدتا در باب حضرت امیر ارواح نافدا است و اینم جز عجایبه که اونا این همه روایاتی که در فضیلت دیگران جعل کردند در این زمینه هیچ جعلی نشده و عمده همین است که حتی در منابع اهل سنت عمده منابعی که دلالت بر نسب میکنه فقط در باب امیرالمومنین ارواح نافدا است. علایال حضرت بدون تقیه این امر ولایت رو اعلام کردن و ابلاغ کردن. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ این ابلاغ چی بود؟ این اعلان چی بود؟ در باطن چه اتفاقی افتاد؟ چه میدونید حوادث یه باطنی دارن و یک ظاهری. ما ممکنه از باطن این حوادث غافل باشیم. وقتی حضرت مبعوث میشن در شب 27 رجب دعای اون شب رو خوندید، به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، یه تجلی از غیب در عالم ما میشه و این معنی حقیقی بعثته. چه اتفاقی در عالم افتاده در قدیر؟ این چه اتفاقی بوده که افتاده در قدیر؟ میدونید شاید این هم من نسبت به قرآن نمیدم، ولی نکته ایست. علت اینکه سوره مائده رو مائده نامیدند ظاهرش این است به خاطر اون آیات آخر سوره است که داستان حواریین حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام رو ذکر میکنه که اونا از حضرت درخواست این رو کردن که خدای متعال بر اونها مائده آسمانی نازل کنه. به دعای حضرت و به شفاعت حضرت این مائده آسمانی نازل شد. رب اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. شد عید برای امت حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام. ولی شاید اونچه که بیشتر اقتضا میکند ما این سوره رو مائده بنامیم همین است که به شفاعت نبی اکرم و به دعای ایشون حقیقت ولایت این مائده آسمانی نازل شده. یعنی هیچ مائده‌ای ما بالاتر از حقیقت ولایت نداریم که نازل شده باشه در عالم ما. میدونید همه نعمت‌های دیگر، همه مائده‌های دیگر، حتی مائده‌های بهشتی، همه نعمت‌های بهشتی باطنشون همین حقیقت ولایت تجسد پیدا میکنن در قالب نعمت‌ها. این روایت، البته روایت متعددی تو این زمینه داریم، این روایت من فقط تقدیم میکنم در بصایر و درجات هست که بهشت اصحاب الیمین که در سوره واقعه توضیح داده میشود که در بهشت اونها چه چیزهایی وجود داره. اما ام مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. این آیات رو وقتی مطرح کردن امام فرمودن، ظاهرا امام باقر الان در خاطرم نیست، فرمودن که لیس کما یذهب الناس یا حیث یذهب الناس. اونجوری که مردم گمان کردن معنی آیات این نیست. این ماء مسکوب، این فاکهه کثیره، این آب جاری و میوه های فراوان، اینها اینجوری که تفسیر کردن نیست، بلکه مقصود از اینها چیزی است که یخرج عن الامام، یخرج عن العالم، که مقصود از عالم در اینجا مقصود هست امام هست دیگه، که با شأن علم ازش یاد شد. بلکه همه این نعمت ها اون حقایقی است که از آستان وجود مقدس امام تنزل پیدا میکنه. ذیل این روایت مرحوم مجلسی در بهار وقتی این روایت از بصایر و درجات نقل میکنن، میفرمان که دو تا تعویل براش میکنن که ممکنه ما دو تا بهشت داشته باشیم، که همین بهشتی که درش این نعم هست، ماء مسکوب، فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، که این ظواهر رو نباید انکار کرد، این ظواهر هست. یک بهشت دیگری داریم که باطنش حقیقت ولایته و تجلی پیدا میکنه در این قالب ها. تعویل دومی که میکنن که شاید تعویل دوم بهتره، میفهمم بلکه همه نعم بهشتی باطنش حقیقت ولایته، چیزی جز این نیست. اون حقیقت است که تجسد پیدا میکنه تو قالب همین نعمت های ظاهری. کمایی که در عالم دنیا هم نعمت هایی که به ما میرسه رحمت خداست دیگه، یا رحمت رحمانیه خداست یا رحمت رحیمیه خدا. این دوتا رحمت است که تجسد پیدا میکنه در شکل همین نعمتهای ظاهری به ما میرسه. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. وقتی زمین در بهار با بارش باران احیا میشه، خدای متعال میفرماید نگاه کنید به آثار رحمت خدا، کیف یحیی الارض بعد موتها. این رحمت الهی است که در قالب باران تنزل پیدا میکنه و سرچشمه حیات در عالم طبیعت است. همه نعمت ها این طوری هن. باطنشون نعمت ولایته. خود این حقیقت که سر همه نعمت ها و سر همه حقایق هست که نعمت ولایته، این مائده آسمانی است که در قدیر نازل شده. واقعی قدیر در باطن نزول حقیقت ولایت هست. صرفا یه تصرف ظاهری نیست، یه ابلاغ ظاهری نیست، بلکه به واسطه نبی اکرم پرده های کنار رفته و این مائده آسمانی، این نعمت نازل شده. حقیقت ولایت که همه نعم بهشتی نازله نعمت ولایت هستند و تجلی تجسدی از این نعمت ولایتن در همه درجات بهشت اینجوریست، حتی بهشت خواص هم نعمی که اونجا هست نازله ولایته. در قدیری همچین اتفاقی افتاده، همه ابواب توحید گشوده شده. شما اینو میدونید که معلمان توحید، اولیاء خدا، هر کدومشون ظرفیتی از دستگیری داشتن، در یه جهتی میتونستن از امت خودشون، از شاگردان خودشون دستگیری کنن. الان هم همینطوره. اونایی که واقعا معلمند، اونایی که مدعیان که هیچ، مدعیان زیادن، اونایی که واقعا معلمند و علائم معلم الهی رو دارن، ظرفیتی دارن، بیش از اون ظرفیت قدرت گشایش و فتح برای شاگردای خودشو نداره، نمیتونه بیش از اون، اصلا ازش توقع نمیشه داشت، تا این کلاس میتونه ببره، خودش هم بالاتر از این خیلی نرفته. ولی اون حقیقتی که نازل شده، باطن همه توحید نازل شده، همه توحید باطنش نازل شده. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمتهای خودشو بر شما فرو ریخته، نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی. در بعضی روایات دیدید مثلا فرمود نعمت ظاهری امام ظاهره، نعمت باطنی امام غایبه. در یه روایتی داره نعمت ظاهری توحید و نبوته و نعمت باطنی ولایت. این معناش نیست که ولایت برتر از توحیده، معناش اینه باطن نعمت نبوت و ولایت، توحید در ولایت تجلی میکنه. لذا قدیر ظرف تجلی حقیقت توحید و باطن توحید و باطن نبوت نبی اکرم در ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. لذا دین حق که همون توحید، همون نبوت، همون جریان هست، اون انباء و اخباری است که نبی اکرم از عالم غیب آوردن، درهایی است که با ایشون از عالم غیب گشوده شده. نبی یعنی همین دیگه. باطن اینها در ولایت امیرالمومنین تجلی کرده. قدیر ظرف نزول حقیقت باطنی توحید و گشایش همه درهای توحید و همه درهای ورود به ساحت نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر وجود مقدس نبی اکرم حلقه اتصال همه غیب به عالم شهودند و ایشون هستند که اون اخبار غیبی رو متصلن به اون عالم و اون اخبار رو برای ما میارن، صاحب نبأ هستن، اون نبأ عظیمی که به وسیله حضرت در عالم ازش رمز گشایی شده، پرده برداری شده، اون نبأ عظیم وجود مقدس امیر المؤمنینن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا تا آخر سوره. میدونید این نبأ عظیم فرمود مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبأ اون هی اعظم منی. مفسرین گاهی گفتن قرآن، گاهی گفتن معاد، گاهی گفتن توحیده، ولی در روایات تفسیر به وجود مقدس امیرالمؤمنین شده که کلید فهم این سوره هم است. الم نجعل الارض مهادا، این حوادثی که در عالم اتفاق افتاده، نظام خلقت به اون نبأ عظیم معنا میشه. اگر کسی از اون نبأ عظیم بی خبر شد، اون کلید همه این اخبار به دستش نرسید، رمز فهم همه این اخبار که ولایت هست به دستش نرسید، همه این عوالم رو میبینه ولی نه به معاد میرسه، نه به آیات توحیدی میرسه. هیچ وقت اون چه در سوره نبأ هست از حقایق آیات الهی تا معاد ازش رمزگشایی نمیشه بدون امام. انسان اگر به امام رسید و با نور امام حرکت کرد، همه عالم براش روشن میشه، همه عالم براش آیات میشه، و با امام هست که میشود باطن عالم، ملکوت عالم رو دید و عالم رو در آینه توحید مشاهده کرد. ولی اگه انسان به نور امام نرسه، در ظلمات دیگه، تو عالم هر چه میبیند غیر خداست. به اندازه‌ای که انسان به امام میرسه، به اون اندازه رمز حقایق برای انسان باز میشه. به اندازه‌ای که انسان به امام میرسد قرآن رو میفهمد. قرآن اون خبر غیبی است که نبی اکرم آوردن دیگه. اگر به یه معنا بگیم قرآن نبی عظیمه، درسته، چون با امام، جان قرآن و امام یکیست. این قرآن کی فهم میشه؟ این خبر کی فهم میشه؟ کی میشود قرآن رو فهمید؟ به اندازه‌ای که انسان به امام برسه، به اندازه‌ای که اسرار ولایت امام گشوده میشه، به اندازه‌ای که انسان به امام راه پیدا میکنه، به اندازه‌ای که انسان سالک با امام میشه، به همون اندازه انسان به قرآن میرسه، به همون اندازه از نبوت با خبر میشه. ولذا اون نبأ عظیم، اون خبری که همه اخبار ذیل او هستند، همه اون چه در کتاب الهی آمده ذیل این حقیقت است. و اگر او فهم نشه قرآن فهم نمیشه، اگر او فهم نشه نبوت نبی اکرم فهم نمیشه، اگر او فهم نشه حقایق توحید فهم نمیشه. من اراد الله بدع بکن. این نبأ، این خبر در قدیر رمزگشایی شده، پرده برداری ازش شده و این خبر در عالم تحقق پیدا کرده. قدیر یعنی این، قدیر تجلی حقیقت ولایت و اون نعمت و رمزگشایی و پرده برداری از اون نبأ عظیمی است که حقیقت وجود مقدس امام علیه السلام هست، که همه اختلافان بر سر این نبأ عظیم، همه یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. حالا دیگه نعمتهایی که در قدیر عطا شده فراوانن. یکیش نعمت محبته و ابواب محبت امام گشوده شده که در اون روایات آثار محبت رو دیدید. حالا مراجعه کنید جلد 27 بهار، ابوابی تو این زمینه داره و یک بابش که فضائل محبت ائمه علیهم السلام رو بیان میکنه، بیش از 100 روایت اونجا مرحوم مجلسی گردآوری کردن، معارف بلندی درش هست. این باب محبت امام در قدیر گشوده شد. قدیر در واقع سر محبت امام درش گشوده شد و راه به سوی محبت امام که باطن ولایت هم همین است گشوده شد. یعنی تولی به امام اصلش تولی حبی است که انسان به مقامی از محبت برسه که جز امام رو دوست ندارد. این محبت، این خلت نسبت به امام، این همون مقام فناء در امام هست، این همون مقام معیت با امام هست. المرء مع من احب، این مقام از خود بیرون آمدن و هجرت به سوی امام کردنه، این مقام با نور امام حرکت کردنه، این مقام نورانی شدن به اصلا محبت یعنی همین دیگه، مقام نورانی شدن به نور امام و با نور امام حرکت کردن. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ای امامن، این آیه اینجوری معنا شده دیگه، جعلنا له نورا یمشی به الناس به فی الناس، به مرحله حیات طیبه رسیدن. فمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این ابواب در قدیر گشوده شد. خلاصه قدیر یه حادثه عادی نیست، البته باطن این حادثه به اندازه‌ای که انسان اهل درک باطن باشه قابل فهمه. ظاهرش همینایی است که کفارم میفهمند، ولی اون چه در پشت پرده میگذرد یه حقایقی است که برای همه قابل درک نیست. بخشی از اون حقایق برای فقط اولیای خدا قابل درکه که چه اتفاقاتی در قدیر افتاده. حالا تا انشالله عصر ظهور بیاد و پرده کنار بره و همه ما اهل شهود حقایق باطنی بشیم و بخشی از اون حقیقتی که در قدیر تجلی کرده بفهمیم. بخشیشم حالا اینم باز اینجا اشاره بکنم، یکی از اموری که در قدیر اتفاق افتاد و جدیست این است که در واقع انوار الهی از مطلع امیرالمؤمنین علیه السلام در عالم طلوع کرد. این آیه رو مکرر خونده اید، و شمس و ضحاها، تفسیرهای متعددی داره. خب این خورشید و پرتوبش هست، این که مهم نیست، فرمود و شمس یعنی امیر المؤمنین، زهایی که این شمس داره که وقتی است که خورشید بالا میاد و نورش پهن میشه همه ی عالم روشن میکنه، فرمود زهاش ظهور امام زمان علیه السلامه و شمس و ضحاها. بعدم حضرت این آیه رو تأویل کردن دیگه، و ان یحشر الناس ضحا، ظاهر این که در هنگام ضحای حشری مردم داشته باشن ناظر به قوم موسی کلیم است که وقتی قرار شد حضرت موسی و سحره بیان اون چه دارن عرضه کنن، موعدشون شد و ان یحشر الناس ضحا، مردم یه حشری داشته باشن. بنا شد فرعون که انه تحریکی بکنه، دعوتی بکنه، همه محشور بشن، یه حشری داشته باشن در هنگام بالا آمدن آفتاب، عرضه بشن و با اعجاز حضرت با سحر سحره. ولی باطنش تعبیر شده به ظهور امام زمان که ضحای عالم است، اون شمس حقیقت به نقطه ظهور حقیقی خودش میرسه و یه حشری مردم دارن در پرتو ظهور امام زمان، همه محشور میشن گویا. پس عنایت بکنید، این حقیقت، این خورشید طلوع کرد، این اتفاقی بود که در قدیر افتاد. البته عرض کردم باطن این حادثه رو اولیاء خدا میافتن میفهمن، انشالله تو ظهور وقتی علم نازل میشه یکی از برکات ظهور اینه که اون علوم غیبی نازل میشه. فهمید دو حرف علم منتشر شده، 25 تاش در ظهور منتشر میشه. مقصود این علوم ظاهریه و اینا هم نیستا، اینا که علم دنیاداریست و کفار هم دارن، جز به همونهاییست که لا تمدن نعینه ای که الام آمدتن آهم بهی زهرت الحیات دنیا لنفتن هم فیه. این زهرت الحیات دنیا شامل علمشون هم میشه دیگه، آکادمیاشون هم جز به همین زهرت الحیات دنیاست. بحث ما این نیست که دنبال قدرت و برتری اسلام و ایجاد تمدن اسلامی نباید باشیم، ما چشم به این مظاهر تمدن غرب، حتی علمشون، آکادمیاشون هم نباید بدوزیم، این آکادمیاشون هم جزو زهرت الحیات دنیاست، همه دانشگاه و مراکز علمیشون، کتابخانه های عظیمشون هم زهرت الحیات دنیاست، اینا که بحث نیست. دو حرف علم منتشر شده، 25 حرفش در ظهور منتشر میشه. وقتی منتشر میشه گویا همه اهل مشاهده حقایق ملکوتی میشن، پرده ها کنار میره، سر ولایت معلوم میشه، میشه و شمس و زه همه میتونن خورشید ولایت امیرالمومنین رو مشاهده کنن. لذا وقتی اون حقیقت واقع میشه، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام، فهمود نورها یعنی نور امام، با نور امام روشن میشه. تعبیر نزن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از پرتو ماه و خورشید بی‌نیاز میشن. استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، مثل بهشته، بهشت خیلی روشنتر از عالم دنیاست، قابل مقایسه نیست با دنیا. ولی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، خورشیدی اونجا نیست، نورش یه نور دیگریست. اونایی که به نور امام میرسن الان هم مستغنی از نور شمس و قمرن، با نور دیگهی تو عالم حرکت میکنن، حتی تو روز کاری با خورشید ندارن اونایی که به نور امام رسیدن. الایال نهایت بکنید، در عصر ظهور پرده میره کنار، علوم حقیقی نازل میشه و مردم آشنا میشن با امام و سر قدیر، اونجا یه مقداری ازش پرده برداری میشه. ولی اولیاء خدا میفهمن دیگه، سلمان میفهمه، بالاتر از همه وجود مقدس رسول الله میفهمن قدیر یعنی چی. از اون طرفم اومد نار، ابلیس، اولیاء طاغوت فل جمله میفهمن چه اتفاقی افتاده. لذاست که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این الذین کفروا یعنی ابلیس، یعنی سران جبهه طاغوت، اولیاء طاغوت، و الا بدنه جبهه طاغوت که اصلا روز قدیر نمیفهمن چی شده. عنایت فرمودین، خیال میکنن یه نسب ظاهری است دیگه، پادشاه ها بر خودشون جانشین معین میکنن، ولی عهد حضرت هم بر خودش جانشین، نمیفهمن که حضرت پرده ای رو بالا زدن، سری رو گشودن، مفتاحی از اخبار غیبی، کلیدی رو در اختیار قرار داد، اینو کسی نمیفهمه دیگه. سرانشون چرا میفهمن؟ لذا در روایت دارد که هم سران اولیاء طاغوت هم پیمان شدن در قدیر، هم ابلیس متوجه شد، فریادی زد، در روایت در کافیست، و عفاریت خودش رو، کارکشته های سران ابلیس رو جمع کرد از اطراف عالم، گفتن تا به حال چنین ناله ای از تو نشنیدیم. چون در روایت دیدی چند جا شیطان ناله کرده، یکی موقع بعثت حضرت، یکی هم اینجاست، موارد دیگه هم معدوده. جمعشون کرد، گفتن چه شده؟ گفت اگه این امر تمام بشه دیگه احدی معصیت نمی کنه. و خب خیلی باز روایت سندش صحیح است، در تفسیر علی ابن ابراهیم سندم صحیح است که وقتی این خبر رو شنیدن خیلی مضطرب شدن این فرمانده ها لشکر شیطان، خاک بر سر خود می ریختن و نگران بودن. بهشون گفت انقدر هم نگران نباشید، من از اینا وعده گرفتم. عنایت فرمودین وقتی سقیفه به پا شد صداشون زد و جمعشون کرد. این روایت باز در تفسیر علی ابن ابراهیم به نظرم، تاج بر سرش گذاشت و گفت برید خوش باشید. علایال نگاه بکنید، پس باطن این حادثه خیلی عظیمه. توی مقیاسی ابلیس میفهمه، اونم نه سرش رو، ولا این جشنم نمیگیره. و دوم عرض کنم اولیای خدا اصل حادثه رو میفهمن تا در ظهور تجلی کنه. خب حالا این حادثه با وسعت و عظمتی که داره که الیوم اکملت لکم دینکم، هیچ وقت دین الهی کامل نشده الا در نبی اکرم، دین نبی اکرم هم به کمال نرسیده الا در این اتفاق. این اتفاق ساده ای نیست. عرض کردم باطن دین توحید و نبوته و این نبوت و توحید ظاهری داره و باطنی. باطنش در ولایت تجلی میکنه، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. شاید این روایت رو اینجوری بشه معنا کرد که نعمت ظاهری توحید و نبوت، نعمت باطنی ولایت. معناش این نیست که ولایت برتر از توحید و نبوته، قطعا این تفسیر غلطه. پس معناش چیه؟ معناش شاید این است که خود توحید و نبوت یه ظاهری دارن که خب مسلمانایی هم که باطن دین رو نمیفهمند و اهل باطن نیستند و حتی منافقن، اونا هم شهادتین میگن، این نعمت ظاهری رو دارن، اینم آثاری داره. ولی باطن توحید و نبوت در ولایت تجلی میکنه. قدیر نقطه کمال دینه، معنی کمال دین همینه. ولی یوم اکملت لکم دینکم، حقیقت اسرار توحید و نبوت تا قبل قدیر در مرحله کمال خودش در عالم ما تجلی نکرده. در عالم خودش که بوده، ربطی به ما نداره. تجلی این حقیقت در عالم ما که در ما در مدار او قرار بگیریم و از او بهره مند بشیم، این در قدیر واقع شده. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. در واقع در قدیر حقیقت امیرالمومنین در یک بیت الولایه تجلی کرده و به ما اجازه ورود به این بیت رو دادن و حضرت قبول کرده که ما تو بیتش وارد بشیم و ما رو سیر بده، ما رو شفاعت کنه، به مقامات توحیدی برسونه. این صراط اعظم الهی، صراط اقوم الهی تجلی پیدا کرده، در معرض استفاده ما قرار گرفته. ما به صراط راه پیدا کردیم، صراط مستقیم که صراط توحید، صراط محبت، صراط معرفت، در قدیر تجلی کرده. این اتفاقی است که سلام علیکم افتاده. خب عرض کردم حالا سرش برای اولیاء خدا کم و بیش مکشوفه، در ظهور مکشوف میشه. اتفاقی در جهان میفته در دوره ظهور که حتی انبیا از سماوات سرازیر میشن دیگه. وقتی حقیقت ولایت در عالم تجلی میکنه، در زها و نقطه ظهور حقیقت ولایت به وسیله امام زمان، همه انبیا و اولیا از سماوات میان. یعنی اتفاق عجیبی میفته دیگه. خب این اتفاقی بود که افتاد. واقعی که بعدش واقع شد که قرآن بازگاهی با تعابیر لحظه. پس ببینید یه تعبیر قبل از واقع است، قبل از نزول این مائده آسمانی است در سوره مائده که یا ایها الرسول بلغ، به حضرت مسئولیت میدن، حضرت تقیه رو بر میداره و بی پرده این سر رو از مقام غیب آشکار میکنه. قبلا در پرده بود، پرده ها میره کنار. بی تقیه روایت فهمود از کنم مضافه بودن، تقیه از حضرت برداشته شد. یه مرحله بعد از ظهور این حقیقت که اشاره کردم چیست، پرده برداری از نبأ عظیم است و سر توحید و امثال اینها، ظهور حقیقت صراط، حقیقت شمس و شمس و ضحاهاست. بعد از او اتفاقی که میفته عرض کردم، کفار، شیاطین، سران اولیاء طاغوت و ابلیس متوجه میشن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. اون درک اوناست. اما حقیقتی که این ور اتفاق افتاده چیه؟ اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که هر کدوم از اینا توضیح میخواد دیگه، که دین که حقیقت توحید و نبوت است به مرحله کمال در ولایت امیرالمومنین تجلی کرده و قبل از او تجلی نداشته، لذا دین به ولایت امام تفسیر میشه در عرض توحید و نبوت نیست. باطن توحید و نبوت در ولایت تجلی میکنه. ظاهرش اونایی هم که اهل ولایت نیستن دارن، اونایی که به ولایت هم نمیرسن ممکن از ظاهر این نعمت برخوردار بشن. لذا اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطن، عرض کردم نعمت ظاهری به توحید و نبوت، باطنی به ولایت تفسیر میشه. نعمت هم که معلومه، نعمت در قرآن به ولایت امام تفسیر میشه. امام رضا فرمودن نعیم حقیقی جز ولایت ما نیست. اینا توضیحاش دیگه در جای خودش. این نعمت هم بود، با انبیای گذشتم این ولایت آمده بود. هر پیغمبری به اندازه ظرفیت خودش اسرار ولایت ائمه رو با خودش آورده بود. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. اما این نعمت با امیرالمؤمنین و تجلی امیرالمؤمنین در این عالم به مرحله تمام خودش رسید. دین شد دین مرزی، حالا اینا بمونه. پس این اتفاقاتی است که افتاد. چون فرصت کوتاه اشاره بکنم، ببینید آیاتی است که اون ور ما صحنه رو توضیح میده. یکیش این هست که صدق علیهم الابلیس ظنه فما آمن منهم الا قلیل، ظاهرا در سوره مبارکه سبعه. ابلیس گمان خودشو در باب اونا محقق کرد. ذیل این آیه همین روایاتی که از کافی و تفسیر علی ابن ابراهیم خوندم که ابلیس وقتی دید اینا دارن پای منبر حضرت زمزمه میکنن، هر کسی یه چیزی میگه، احتمال داد میتونه نفوذ کنه، کار خودش رو تمام کرد. صدق علیهم الابلیس سنه تا در قدیم تا در سقیفه دیگه تاج بر سر گذاشت و به جنودش گفت برید خوش باشید و جشن بگیرید. صدق، این یه حادثه بود که گفت من از اینا وعده گرفتم، تخلف نمی کنن. باز آیات قرآن اتفاقی که افتاده توضیح میده که الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار. ندیدی پیغمبر ما اینا نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن؟ بحث کفران نعمت نیست، تبدیل نعمت به کفره. و قوم خودشون رو حلول در دار بوار دادن، دار بائر، در مقابل دار دائر که دائر است و میرویاند و حیات درش تجلی میکنه، داره بائره، هیچی ازش سبز نمیشه. قوم خودشونو حلول دادن. پس کارشون چی بود؟ بدلون نعمت الله کفرن. یک، قوم خودشونو حلول به داره بوار دادن. داره بوار کجاست؟ جهنم. بعد البته یه ملاقاتی هم در آینده با این جهنم دارن، یسلونها و بئس القرار. یه مرحله دیگریست. این تفسیر قرآن است از واقعه بعد از قدیر. این نعمت خدا چیست؟ این واضحه دیگه. امیرالمومنین فرمود ذیل همین آیه، ما بال اقوام عدلوا عن وصیت رسول الله، چرا این کار رو کردن؟ نعمت خدا رو تغییر دادن، از وصیت عدول کردن. این راجب عدول از وصیت در قدیر این آیه، حدیث از امیرالمومنین ذیل این آیه است در کافی. ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. داستان عدول از امیرالمؤمنین اینجوری توضیح داده شد. بعد فهمود نترسیدن خدا عذابشون کنه، بعد این آیه رو خوندن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. بعد فهمودن نحن النعمه التی انعم الله بها علی العباد، اون نعمتی که خدا منت گذاشته ما هستیم. بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه فائزین در قیامت که اهل جنت فائزن دیگه، من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، با ما فائز میشن. پس ما نعمتیم، چون همه درجات بهشت که وادی توحیده با ما طی میشه. خدا این نعمت رو آورد تو عالم که ما از همینجا وارد بهشت بشیم. ان الابرار لفی نعیم، بریم تو وسط بهشت. چیکار کردن؟ آمدن این کلمه ایمان رو، نعمت رو تبدیل کردن به کلمه کفر دیگه. پس معلومه که کفر در آیه یعنی چی دیگه. این کفر همونی است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم و کرب الیک کرح الیکم الکفر والفسوق والعصیان، که در سوره حجرات فرمود ایمان امیرالمؤمنین، کفر و فسوق و عصیان دشمنان سگانه حضرتن. پس بدلو نعمت الله کفرن، نعمت خدا که امیرالمؤمنین بود تبدیل به کفر شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ وقتی کلمه توحید و این نعمت توحید، نعمت ولایت که بهشت است و توحید، تبدیل شد به نعمت، به کفر، ذیل کلمه کفر و امام کفر چی شکل میگیره؟ وادی بائره، وادی ولایت، وادی دائره، اونجا وادی بائره. قومشون رو بردن تو دار ببار. خب این دار ببار کجاست؟ جهنم. محیط ولایت امام کفر جهنم است. فرمود النار ولایت و عدو و آل محمد صلوات الله علیه. بنابراین محیط بهشت تبدیل شد به محیط جهنم، شد ان الفجار لفی جهنم. البته یسلونها یوم الدین، یوم الدین یه مقالات دیگه‌ای باش دارن، ولی ان الفجار لفی جهنم. این اتفاق افتاد و اهل قومهم دار البوار جهنم یسلونها. نتیجه‌ش اینه که حالا نتیجه کار خودشون رو تو قیامت می‌بینن و بئس القرار. اینم اتفاق بعده. حالا این بعدش چی میشه دیگه؟ میشه نقشه امیرالمومنین و ائمه تا برسه به ظهور و بعد رجعت و حضرت امیر کارشون رو یه قسمت رو انجام دادن، یه قسمت رو تو رجعت برمیگردن انجام میدن. حالا توضیح این قسمت دیگه بمونه انشالله، چون فرصت گذشته. خدا انشالله همه ما رو از نعمت ولایت امیرالمومنین که همه حقایق توحید در او تجلی کرده و همه اسرار نعم الهی در او خلاصه میشه برخوردار کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.